بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله. خلاصه اون چی که دیروز عرض شد این بود که اطلاق لفظی مربوط به موضوع و متعلق است. نمیدونیم مثلا متعلق این امر، ماده‌ای که امر بهش تعلق گرفته، آیا اون عنوانی است که افراد زیادی را میگیره یا نه اون عنوان قید دارد افراد محدودتری را میگیره. یه عنوانی است که ذاتاً افراد زیادی تحت پوشش اون هستن. ما نمیدونیم آیا همون عنوان متعلق و موضوع هست یا نه یه قیدی دارد. در اینجا فرمول اطلاق رو پیاده می‌کنیم، فرمول حجیت اطلاق. میگیم که مولا در مقام بیان بوده، قرینم بر خلاف نداره، میتونستم قرینه بیاوره و نیاورده، پس این لفظ را، این واژه را به اطلاقی با سعی که دارد شامل می شود. این مورد حالا گاهی ممکن است که این قید با یک بیان متصل بیاد و از اطلاق بیرون ببره، یه اعتق رقبتا مؤمنه، اکرم العالم العادل. عالم فی نفس افراد زیادی رو میگیره، موضوع حکم هست، معلوم شود که جزء الموضوع. بعد ما نمیدونیم با همین سعیش مراد هست یا قید دارد. پشت سرش توجه میکنیم میبینیم داره العادل، پس العالم از اطلاق بیرون آمد، اطلاق نسبیست دیگه، به نسبت به عادل اطلاق نداره. یه وقتی هم ممکنه با قرینه منفصل بیا، فرق نمی کنه. گفته اکرم العالم، بعد از مدتی گفت که لا تکرم العالم الفاسق. توجه می فرمایید؟ و گفت منظور من از اونجا که گفتم اکرم العالم، اکرم العالم العادل بوده. یه قیدی به طور منفصل آمد، باز اینم قید میزنه چون کشف میکنه، ولی منفصله، کشف میکنه که موضوع ما، موضوع و متعلق امر حکم چیه؟ عالم به سعتهی نیست، بلکه عالم غیر فاسق است، عالم عادل است. اون حرف دیگه ای هست، حالا اون مسئله دیگه صدق بکنه، بله اقلش کفایت بکنه. اونم بازی به شک کردیم برای اطلاق و تحقیلش، همینه قضیه. عادل خاص گفته، عادل نماز جماعتیست یا عادل شاهد اطلاق هست؟ یعنی عادل مطلق است، یعنی سعه دارد، شامل افراد زیادی میشه، قیدی هم که نزده، این عادل، کل نما صدق علیه العادل کفایه بکنه. اما این اطلاق لفظیست، پس اطلاق لفظی اونجاییست که مربوط میشه به موضوع متعلق که حکم روش آمده. ما نمیدونیم این عنوان سعه دارد یا این عنوان سعه ندارد، یه قیدی دارد که ذکر نکرد. اصالت الاطلاق میگه مطلق است، به اطلاقهی و سعتهی موضوع حکم است. در مقابل وجه مقید، یعنی به سعتهی نیست. این قید گاه از عرمی شود که قرینه متصله به دست میاد، گاهی از قرینه منفصل. و اما اطلاق مقامی، اطلاقی است که مربوط به موضوع نیست، مربوط و متعلق نیست. اصلا اون چیزی که بیان میکنه رو با ما کلی نیست، سعی ندارد. توجه میفرمایید؟ در عین حال ما اطلاق برقرار میکنیم، مقدمات اطلاق میچینیم. مثلا امام فرمودن که صلات جماعت رسول الله صلوات الله علیه این چنین بود و شروع میکنن نماز خوندن، یا وضو رسول الله این چنین بود. خب صورت رو شستن، دستم رو شستن یک بار تا پایین، اون دستم رو شستن. خب ما میفهمیم، نمیدونیم آیا غیر از این عمل دیگه هم واجب بوده یا نه. صورت، دست ها، مس سر، مس پا، نمیدونیم یه چیز دیگه هم واجب بوده یا نه، استنشاق مثلا واجبه یا نه، یا در نماز استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واجب است یا نه. خب میگیم توی اعمالی که ذکر کردن که اون یکی نبود، در مقام بیان هم که بودن، قرینه هم که برخلاف نبودن، پس من میشه همین مراد است، نه بیشتر. صلات رسول الله همین بود، سلام علیکم، نه بیشتر. وضو رسول الله همینایی بود که ذکر شد، نه بیشتر. میشه اطلاق مقامی. توجه فرمودید؟ این هم یه نوع اطلاقی هست. پس در این اطلاق مقام میبینید کلی اصلا مورد بحث نیست، نماز رسول الله است. توجه میفرمایید؟ ما نمیدونیم یه چیزی غیر از اون چیزی که ذکر شده اضافه بر این هم بوده و امام نفرموده یا نه. مقصودش مثلا 10 جز فرموده، شاید مقصودش 11 جز بوده که محدودتر میشه دیگه. میگیم اگر بود، امام که در مقام بیان بود، اگر بود میفرمود، حالا که نفرموده دلیل بر اینه که نیست، چون در مقام بیان وضوع رسول الله بود. خب ملاحظه میفرمایید، پس اطلاق مقامی اونیست که مربوط به متعلق موضوع نمیشود. لبش به این برمیگرده که در اینجا یه مطلبی را چون در مقام بیان هست باید میگفت، حالا که نگفته بلا میشه که موضوعیت ندارد و دخالت ندارد. کارو متعلق نداره اصلا، در اطلاق مقامی کارو متعلق نداره. نه اصلا مربوط به استعاذیق متعلق نیست اطلاق مقامی. اون چیزی که مربوط به استعاذیق متعلق موضوع هست اون میشه اطلاق لفظی. شما یه لفظی دارین فی نفسه پرش اونها رو میگه، میگیره، یعنی خودش اقتضا دار است نسبت به شمول اینا، فقط میتونه با یه قرینه جلویشو بگیره، متکلم مانع ایجاد کنند. اینجا روش عقلا اینه، اگر قرینه نیاورد، اگر دلیلی بر مانع نداریم، اون اقتضای عمل خودشو انجام میده، شامل افراد میشه. اما در اینجا اینجور نیست که یه لفظ شامل افرادی میشود فی نفسه، بعد ما شک بکنیم آیا قیدی دارد که جلوی بعضیش میگیره. نه، برای وضوع رسول الله میگه، این چیز جزئی بوده، قضیتون خارجیه بوده، لفظ کلی نیست به اون معنا که سعی داشته باشه. ما نمیدونیم همه افرادش رو میگیره یا یه قیدی داره که بعد از افرادش رو نمیگیره، اصلا این نیست. داره مثلا یه واجبی رو، افعال نماز رو میشماره، تواجه میفرم افعال نماز. خیلی چند تا رو شمرد، یکی که نشمرد، یکی که شک داریم جز نماز هست یا نه، یه تمسک به اطلاق مقامی میکنیم، میگیم امام در مقام بیان اجزا بود و اون یکی 10 جز رو گفت، 11 رو نگفت، اگر اون هم واجب بود میفرم. میبینید اصلا میگه وضوع رسول الله، اصلا امر نیست، توجه میفرمایید؟ امر نیست، نهی نیست، انشاء حکم نیست. وضوع رسول الله، وضوع رسول الله. خب اونجا متعلق نیست، امر که نیست، نهی که نیست. راجع میفهمم؟ مثلا فرض کیا اونجا چه کسانی بودن؟ حالا یه وقتی در مقام حصر است که خب میشه مفهوم حصر، میشه اطلاق نمیشه. حالا در هر صورت وقتی در مقام بیان اجزا باشه، یه وقتی میان میگه سل سلات میدونیم اجزایی دارد. خب ما نمیدونیم آیا یک جز اضافه دارد یا ندارد، یعنی سلات معقیدی، چون این ده تا جز برش سلات صدق می کند. درست؟ وقتی گفت سله یعنی نماز رو انجام بده، قاضی سلات، ده جز هم سلات. نمیدونم یه جز اضافه دارد یا ندارد، اینجا جایی تمسک به اطلاق، چون سله هیئت اومده رو ماده سلات. این سلات اگه مطلق باشد شامل این سلات ده جز هم میشه، اما اگه مقید باشه مع القنوت مثلا شامل این، معذرت میخوام، اگر مع القنوت باشد ایش جز اضافه هم باید بیاره. خب اینجا میاییم میگیم که شارع فرموده صلات بیار، سل... هیئت مایه به صلات، صلات مطلق است، یعنی سعه دارد صدق میکنه بر ده جزی. اگر میخواست بگه یک جزء اضافه لازم است، باید قید میزد صلات به طور مطلق نباید ذکر میگفت، میکرد، میگفت از صلات معلق بود. و حیث این که این قید را نیاورده در مقام بیانم بوده، پس موضوع خود صلات است به اطلاقی. این درست؟ این اطلاق لفظی است. برم میگردیم به اون موضوع حکم، متعلق حکم که یک مفهومی است که سعه دارد فی نفسه. اگه بخواست سعهش را بگیرم باید قید بزنم، و چون قید نیاورده میگیم بر سعه خودش باقی است. درست؟ اما یه وقتی میگه در مقام نماز، نمیگه سلی، در مقام بیان اجزاء نمازه، میگه کبر، اقرا، ارکع، اسجد، تشهد، سلم، اینجور بیان میکنه در مقام بیان اجزا. ما نمیدونیم آیا مثلا استعذ هم هست یا نیست، جدا از ارکع، کبر، اقرا، ارکع، اسجد، تشهد، سلم، آیا استعذ هم داره یا نداره؟ امام که بیان نکرد، ما چه کلی نداریم آن که بگیم مطلق از قید داره یا نه. نه، چند تا بیانه برای ذکر جز. خب اونایش که فرموده اثبات میکنه جزئیات رو، یکیشو نفرموده. ببین نحوه استدلال فرق میکنه. اینجا میگیم اگر یک جزء دیگه هم شرط بود بیان میکرد، استعذ میگفت، و چون نگفته پس نیست. نه اینکه بقیه کلی است، بقیه کلی است و راجع به این بخوایم بحث کنیم که آیا به اطلاقهی و سعتهی باقیه یا نه، یا نماز رسول الله چطور بود؟ امام فرمود مثلا کبر، حتی به عمل خود امام و میسه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، سبحان رب العظیم، اعلا و حمده، دوباره بلند میشه یه نماز صبح کامل میخونه. اینجا هم اطلاق مقامی، اصلا لفظی هم در کار نیست. راجه فرمودید این خیلی واضح میکنه قضیه را، اصلا لفظی نیست. روحش چیه؟ روحش اینه که چون در مقام بیان تمام نماز رسول الله بود، قاعده اقتضا میکنه همه اجزا و شرایطی که پیامبر صلوات الله علیه رعایت میکردن بیان کنه. و حالا که نگفته پس معلوم میشه نبوده. میشه اطلاق ما طبیعت کلیست، اینجاب کلی نیست. یعنی ببینید امری کلی متعلق امر نیست، اصلا امری نیست، اصلا انشائی نیست، برای بیان یک فعلی. نه حکم نمیخوایم بگیم. یک اسمی از شما مثل فلانی آمد، فلانی تو مجلس آمد چه کارا کرد؟ شروع میکنید کاراشو عملا نشون دادن به تموم. حکم نه، حکم انشاء نیست، اصلا اون نه مولاست نه هیچی، یه اطلاعاتی میخواست شما قصد کنید، از کار به حکمه. حکم آنه وجوب حرمت هم بخواه اطلاعات پیدا کنید. فلانه تو این مجلس چه کار کرد؟ شما شروع میکنید اینجور اینجور، یا میگید اجازه بدید، یا میگید یا عداش رو در میارید، تئاترش رو در میارید. خیلی خوب، آخر کار این میتونه استناد کنه بگه که خب شما در مقام بیان همه اون چیزی بودید که اون بنده خدا در مجلس انجام داد، این مقدار رو گفتید، اون رو نگفتید. خب اگه اون کار دیگه هم که شک دارید انجام داده بود، یقینا شما میگفتید. اگه ثقه باشید تاجه میفرمایید، استناد میکنه، نیاز داشته باشه استناد میکنه تو دادگاه این بر اون بر. اصلا کار به حکم نداریم، ممکنه مربوط به حکم هم بشه، اونجا فقط اینه در مقام بیان یه مطلبی بوده، تمام مطلب. یه سری چیزا گفته، یه چیزا هم نگفته. چون در مقام بیان تمام مطلب بوده اینا نگفته، بعد معلوم میشه که نبوده. نه این که یه لفظی گفته شامل مصادیقی میشه، نمیدونم اون لفظ بلاغید است که همه این مصادیق را بگیرد، یا قید داره که بعضی مصادیق را بگیرد. اینجا میگم قید ندارد، اون در اطلاق لفظی است. اینجا اینجور نیست که بخواد کلی باشه که مصادیق زیاد را بگیره. فرمود امام رسول الله تکبیر گفت، خلاص کلی کار نداره، تکبیر گفت، در فعلی رو میگه تکبیر گفت، درست نامه تمام شد. نمیتونیم بگیم آیا قید دارد یا قید ندارد، تکبیر گفت. بعد عمل دوم، بعد قرائت را انجام داد. خیلی خوب، اینا عمل دوم. اینجور نیست که قید داشته باشه مقید است یا مطلق است نسبت به اجزا، اینا همه مستقل. رکوع انجام داد، سجده انجام داد. اینجور نیست که سجده مصادیق زیادی دارد، فی نفسه شاملش میشه. نمیدونیم ما این سجده را با قید گفت یا نه، در مقام بیان این نیست. ما نمیدونیم اضافه بر سجده جدای از سجده، نه اینکه سجده خاصی غیر خاص، دنبال این نیستیم. ما نمیدونیم غیر از سجده و رکوع و فلان استعاذه انجام داد یا نه، جمع است، نه اینکه یک حالتی دارد که مطلق است یا این مطلق ما به اطلاقی باقی نیگه قیدم بهش داده. العالم العالم العالم، وقتی که وضوع رسول الله را حکایت میکنن امام صلوات الله و سلامه علیهم، صورت شست، این صورت شست، ممکنه نسبت بعضی چیزا اطلاق تقیید باشه به اون معنای اولی، ولی نسبت به دست شستن اطلاق و تقیید نداره. این صورت شست، خب یک عمل، بعد دست ها رو شست. این نه که صورت شستن به طور مطلق باشد دست شستن ندارد، اگر مقید باشد شما دست شستن هم می شود. ببخشید. اگر عرض می‌شود که مطلق باشد، دست شستن هم نباشد، طوریش نیست، صورت شستن است. اما اگر مقید باشد، دست شستن را شامل نمی‌شود. اینجور نیست. خب طول کشیدیم همه. بله، حتی اگه به قرینه لبی باشه، در اطلاق لفظی گاهی قید میزنیم با قرینه متصله لفظیه، گاهی قرینه متصله منفصله لفظیه، گاهی با قرینه لبیه که میشه متصله، فرق نمی کنه. همه اینا کشف میکنه که موضوع حکم متعلق حکم مطلق نیست، او عنوان به اطلاقی نیست، بلکه قید خورده. نه کی میگه؟ کی گفت؟ این از کجا آوردید شما؟ خب میگن این پولا بدید، حالا بدید یه چیزی بگیم که منافع خودمونم در وسط باشه، وقت ببینید ذهنتون انصراف پیدا میکنه. گفت بدید طلاب. خب حالا طلاب اکمل هم داره، بدید طلبه یه چیزی. خب اونی که نماز درس خوب میخونه، محقق هست، نماز شب میخونه، بیغ میره، فداکاره، فقط اون میشه؟ این که طلبه ها دیگه اوضاعشون خراب میشه، اصلا ذهنتون منصرف نشد به اون. حالا اجازه بدید بگذاریم تو زیاد طول کشه. من تعجب از شما، این بگید تمام فقه و اصول به هم میریزه. سله مثلا اون سره فرد به فرد اکمل، یعنی بهترین عالی ترین نماز. آخ چی؟ خاک عالم بسر همه بشه، نمیدونم زکات بده، کسب بکن، همه که منصرف بشه، ایز باید اکرم العالم بری بری بری، چه میدونم به کسی. ما یه از میشود یه داوری بود، جلسه دفاعی بود، ما داورش بودیم، از یه موضوعش ماهیت پول بود در رابطه با مهریه و دین 104 که حالا چجوریه، همون مقدار باید بره تورم که پیدا کرد یا کمتر بیشتر، از یه تورم بود و این بدهی های مالی. خب بحث مهمی هست و مستحدث هم هست. یکی هم بود جنبه فنی اقتصادیش قوی بود که از دوستانم هست، ولی فقهش اون مقدار قوی بود. خلاصه اول که یه جوری برخورد کرد ما اونا، حالا آخر گفت اینا چیه نوشتید فلان، باید برید. البته درست نبود هر شما، یعنی یه چیزهای تخصصی اقتصادی رو مطرح میکرد که اثر فقهی ندارد، اونم ربطی به یک رساله فقهی نداره. شما باید برید کتاب پول، مسئله پول رو، اینم تو قم پیدا نمیشه، باید برید تهران. تهران هم یکی دو نفر بیشتر نیستن اونجا، اول اونو حل کنید بعد همون شاید که رساله میبینیست. حالا فرد اکمل که میگید گاهی زحمت ها ایجاد میکنه. مثل ما هم شوخی کردیم تو فیلم میگرفتن نمیشد، چون گفتم حالا مثلا یک کسی بخواد حکم رقص را در شهر دیده بکنه، حتما باید بره اکملش را پیدا کنه از نظر موضوع شناسی. بعد خب یه نکته دیگه که باقی مونده، بله حالا یه چیزی هم باز بگیم امروز، بعضی از دوستان برای گرفتن مدرک و اینها، خب گاهی اصلا مسیر چیزشون رو عوض میکنن، مسیر تحصیلشون رو عوض میکنن، ولی الان مدتی هست که خیلی بهتر شده، یعنی حالا یه مقدار ما بعضی وقتا مدارجون ها بریم، قبلا نوبت های زیاد بود، الان سعی میشه مثلا به روز باشه یا نزدیک به روز باشه، انسجام بهتری پیدا کرده، کلاس هایی میگذرن، عرض شاید توسعه پیدا کرده در راهنما، مشاور و امثال ذالک. اگه کسانی مثلا میخوان مدرک بگیرن، به خاطر این مدرکشون بیان کل برنامه تحصیلشون رو عوض کنن، این کار صحیح نیست. همین چیزایی که میخونن، هم معارف داره، هم فقه داره، اصول داره، فقه هم معاملات عبادات هم میشود که رجال هم ظاهرن داره، 5 تا رشته هستش، تفسیر هست 5-6 تا، تاریخو نمیدونم اضافه کردن یا نه. این اینم یه نکته ای که اصلا خارج از بحث بود. یه نکته دیگه اینه که مرحوم صاحب کفای آخرین اطلاق رو قبول کرده، فرموده اگر احراز بکنیم مولا در صدد بیان همه اون چیزی است که مربوط به حکم می شود، اگر مولا در صدد بیان همه اون چیزی است که مربوط به حکم میشه، هم غرض را بگه، هم حکم را بگه، موضوع بگه، متعلق بگه، همه اینها، و در عین حال قصد قربت را نگفت و مردم هم متوجه نمیشن، به خودی خود اینجا میتونیم تمسک به اطلاق مقامی بکنیم. این اطلاق را در مرحله آخر پذیرفت. خب برگردیم به بحث اصلی. تا اینجا بحث درباره اصالت توسلیه بود که عرض شد اندشک به تعبدیت و توسلیه میتونیم رجوع کنیم و تمسک کنیم به اصل اطلاقی، حالا اصل لفظی اطلاقی یا اصل اطلاق عملی با تقریراتی که هست. در مقابل کسانی هستند که قائل شدن به اصالت التعبدیه، اصالت التعبد، اونها فرمودن عند شک فی التعبدیت و التوسلیه مرجع اصل تعبدی است، باید قصد قربت رعایت شود. اونها هم دلائلی دارن، یکی دو تا شما عرض میکنم. از جمله کسانی که قائل هست مرحوم کلباسی هست، البته من کتاب ایشون رو نداشتم، از نائینی من نقل کردم توسط مرحوم محقق نائینی، کلباسی قائل هست به اصالت التعبد، به ایشون دلائلی آورد. دلیل اول، خوب دقت کنید، ایشون از راه تحلیل امر وارد شده است. یادتونه ما تحلیل کردیم و اینو همیشه تو ذهنتون داشته باشید و روش کار بکنید. تحلیل امر، آمر چه می کند از مبدا تا منتها که عمل باشه چی چیز رخ می دهد. یه روز ما تخت سفید اینجا تشریح کردیم، یادتون نره. ایشون از همین راه تحلیل ایشون خلاصه این هست، می فرماید که فلسفه امر اینه که در ذهن مخاطب انگیزه ایجاد کند که امر مولا را عمل کند. غرض از امر، غایت از امر، یعنی انشاء امر، اینه که اون مخاطب مأمور امر مولا را اطاعت کند، از این امر منبعث بشود، داعی پیدا کند برای عمل به این امر. پس اصلا اقتضای امر عمل کردن به قصد امر است. دقت دارید؟ اقتضای امر قصد قربت است. چرا؟ به خاطر این که امر می شود به این دلیل که مخاطب منبعث بشود و این امر را انجام بدهد، اطاعت به این امر کند، دایی پیدا کند برای عمل به امر. هیچ دلیل دیگری نمی کنیم. تحلیل خود امر و ارتکازات آمر ما را به این میرسونه که اقتضای خود امر اینه که اون مأمور به رو انجام بدید به قصد امر. اصلا امر کرده تا شما به امرش عمل کنید، تا انگیزه ایجاد بشود به امر او انجام، این انگیزه پیدا بشود که امر او رو عمل کنید، انگیزه پیدا شود که امر عمل کنید، دقت کنید، انگیزه پیدا شود برای مخاطب که امر عمل کند، یعنی همون قصد قربانت، یعنی قصد امر. درسته؟ بنابراین پس هیچ نیازی به دلیل دیگری نداریم، ما با تحلیل امر رسیدیم به لزوم قصد قربانت. عمدش هم همین بود، امر برای ایجاد محرک هست برای مخاطب که عمل به امر کند، انگیزه عمل به امر پیدا کند، انگیزه عمل به امر میشه همون قصد قربانت. خب این استدلال یه خورده میخوام دقت کنید، اینجا شما حرفی نظری دارید بگید. با توضیحاتی که ما قبلا دادیم شما باید قادر باشید خودتون جواب بدید، یه نیازی به گفتن من نیست، با یه مقدار البته فکر و تأمل. ما تحلیل کردیم امر قبلا، یک نکته فقط جواب، اصولا تمرین داشته باشید ذهنتون رو به دقت یکی یکی پیش بیایید دید کجا خلل داره، درسته یا خلل داره، و اگر خلل داره کجاست. بگم بله حالا اونو بگذارید، اون میشه استدلال کسانی که میگفتن من است. خیر حالا قطع نظر از این اشکال چیزا دیگهش درسته؟ ایشون میگه چون تحلیل امر اینه پس قاعده اینه تعبدیت قصد امر، مگر جایی دلیلی برخلاف چه باشه، احسن شما یه جایزه دارید، یه اشکال رو ایشون اشاره کرده نکنید ولی تحلیلی جواب بدید، حلی. ببینید شما، من اینو میخوام تکرار کنم که تو ذهنتون بیاد، امر تحلیل امر امر خب از طرف عامل عامر از انگیزه از تصور شروع میشه، درسته؟ تصور میکنه اون متعلق را، اون عمل را، میبینه مصلحت داره و امثال ذلک، تصور هم شود که مصلحت، حالا مصلحت خودش و مصلحت مخاطب کار نداره، بعد انشاء میکنه، انشاء میکنه، حقیقت انشاء چیه مخاطب نداره فعلا، قبلا بحثش کرد، انشاء میکنه برای چی؟ انشاء برای چی میکنه؟ بله انشاء به انگیزه انبعاث عمل مخاطب، انشاء به انگیزه عمل مخاطب است. خب نقطه اصلی اینجاست، چی میخواد عامر، دنبال چی هست با امر؟ عمل مخاطب به چی؟ به مأمور و به، درسته؟ خب این مأمور و به را باید ببینن چیه؟ اصلا هم توش هست یا نیست؟ تو خود این در نمیار قصد امر. اون میخواد که عمل انجام بشود. عمل به چی؟ مأمور به. مأمور به چیه؟ هر چی بود. اگه قصد قربت داریش بود خب باید به قصد قربت، اگه نه نه. بنابراین جواب اینه که درست است امر برای این است که مکلف منبعث برای اینکه اون عمل در خارج تحقق پیدا بکند، ولی چیزی را از او خواسته باید اونو ببینیم. مأمور به چیه؟ به تعبیر دیگر این که ایشون فرموده لیجعل امره محرکن ایاه نحو العمل، اون میخواد تحریکش کنه به طرف عمل، درسته؟ اما عمل مع قصد القربه یا به ای نحو تحقق؟ به تعبیر دیگه وقتی قصد قربت عقد نشد نشون میده که نفس عمل مطلوب است، نفس عمل مطلوب است، نه با قصد قربت. بنابراین حتی اگر بدون انگیزه هم انجام بدهد و انگیزه ریایی هم انجام بدهد، مطلوب حاصل شده است. پس با تحلیلی که میکنیم از سیره عقلا در اونجایی که امر میکنند، صرفا نشون میده که متعلق امر رو باید انجام بدهند، اون مطلوب است. دیگه نداره مطلوبیت این با قصد قربت هست، یه متعلق فرض متعلق بدون قصد قربت هست. توجه میکنم؟ حالا که مطلوب خود عمل است، پس عمل را هر جوری انجام بدی کفایت میکنند. این که امر میکند برای اینه که زمین نمونه، ولی اگر خود به خودم انجام بدهد خبر از امرم نداشته باشد، مطلوب آمر تحقق پیدا می کند. حاجه می کنید؟ اگر حتی خبر از امرم نداشته باشد خود به خود رو قرزه توی مسواک بزن گوشش نرسته، ولی خود این خیلی آدمه عرض می شود که مقیدی هست، رفته مسواکش رو زده هر شبه می زن. این مطلوب حاصل شده، امر ساقط میشه، با اینکه هیچ قصد اطاعتی نبوده، قصد امری نبوده، قصد هیچ. بنابراین این که شما گفتید امر میکند تا طرف منبعث بشه، یعنی فلسفه امر، انگیزه آمر از امر، دلیل بر اینه که قصد قربت شرط است، چون امر میکند تا منبعث بشود، بشنود منبعث بشه، خود این قصد قربت است. چون جور گفت دیگه، امر میکند تا منبعث بشود، بشنود منبعث بشه از امر. انبعاث از امر یعنی خودش چی؟ اتیان شی للامر، این میشه قصد قربت. دقت بکنید، خالی از دقت نیست حرف ایشونو. امر میکنید تا منبعث بشود و عمل کند. این که او عمل کند به خاطر امر، نتیجه‌اش میشه که او هم عمل میکنه به خاطر امر، انبعاثش به خاطر امر، این میشه خودش قصد قربت. پاسخ اینه که همین ارتکاز عقلا را وقتی باز میکنیم، غرض از امر
و حکم اینو نیست که منحصر بشه به جایی که قصد امر بکنند. ازش استفاده میشه که نفس عمل کفایت میکند. اما چرا امر کرده است؟ به خاطر این که راه دیگری ندارد تا طرف را سوق بدهد به طرف تا یه عمل تحقق پیدا بکنه در خارج، تا عمل تحقق پیدا بکنه در خارج، چون او خبر ندارد که این مطلوب او هست، غافل از این میخوان اون عمل تحقق پیدا بکنه در خارج، تکفین بشود، مورد رو زمین نمیده، میاد امر میکنه چون راهی دیگه ای نداره برای تحقق اصل عمل. هدف تحقق اصل عمل است، نه من قصد القربه. ولیکن امر کردن ابزاری است برای تحقق اصل عمل، و این متعارف در سیره اوقلا. همینجور که ایشون اشاره کردن در جایی که 100% توسلی است، اصلا قصد امر نمی کنه، اصلا بعدش هم میاد که قصد امر بکنه طرف، باز میاد از همین امر استفاده میکنه. یعنی چه؟ یعنی میخواد قصد امر کنه، مخاطب قصد امر کنه، اصلا توسلی است، اصلا شاید خوشش هم نمیاد قصد امر کنه، باز از امر استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که امر وسیله است برای تحقق اصل عمل، ولو اون طرف به خاطر امر منبعث میشه و ثوابم میبره و تعبدی هم میشه قهرن، ولی اون منظورش این نبود که قصد امر کند، به خاطر این امر منبعث بشود. به تعبیر دیگه یه وقتی دقت بفرمایید، قصد امر باید در نظر گرفته میشه به عنوان یه امر تشریعی، به عنوان این که متعلق امر است، به عنوان این که دخلیده در غرض است، در مقام تشریعی. یه وقتی این انگیزه امر داشتن به عنوان یه امر تکوینی در نظر گرفته میشه، به عنوان یک ابزار، چون میخواد عمل در خارج تحقق پیدا بکنه، خب باید ابزاری رو به خدمت بگیره، نمیتونه یکی یکی دستشون بگیره ببره مثلا سر کار. میاد امر میکند چون میدونه امر بکنه اونا منبعث میشن، ولی غرضش نیست که منبعث از امر بشن به عنوان یک واجب، به عنوان یک امر تشریعی که اگر این تو نشه باطله، به عنوان ابزار گرفته مقدمه برای تحقق اصل عمل. توجه فرمودید؟ ولو اون به خاطر امر منبعث میشه ثوابم میبره، ولی نه این که او خواسته این کار بکنه، او چاره ای نداشته با امر خواسته عمل کنه، به عنوان یک ابزار، به عنوان یک مقدمه که یه جوری بشه که اون عمله در خارج تحقق پیدا بکنه ولو بدون قصد قربت، بلا زمین میمون. درسته؟ پس جواب فرمایش ایشون هست اینه که درست است که امر به تعبیر ایشون، بله، انما المولا انما یأمر عبده بشیء و یتلو من لیجعل امره محرکا ایاه، امر میکنه تا او منبعث از امر بشود. توجه فرمودید؟ غرضش اینه که با این امر او را بیفته، به عنوان یک امر تکوینی و به عنوان یک ابزار، بله، ولی آیا خواسته او این هست که حتما با این نیت به طرف عمل برود؟ نه، حتی بدون این نیت هم دنبال عمل برود غرض او تأمین می شود. گفت دور دستتو می شود، کار نگه نیت چه بکنی، اگر بادم یه کسی هم هل بده دیگری را بیفته تو آب و غرضش واسه شد. پس امر در اینجا ولو دعوت میکند طرف به طرف عمل و او هم به خاطر امر میره، ولی این به خاطر منظور او به عنوان واجب نبوده است، به عنوان یک مقدمه و ابزار برای تحقق اصل عمل. خودش هدف نیست، وسیله است. نمیدونم توجه کردید یا نه. روشن شد؟
بله.
ولی یک کم تاریکی من. فلسفه ام این دوتا را جدا کنید. یک امر تکوینی به عنوان ابزار و یک امر تشریعی که این اخذ شده در واجب، به عنوان این که مولاست یه هدفی داره میخواد در خارج تحقق پیدا بکنه، این از هر ابزاری استفاده میکنه. یکی از این ابزارها امر است که اون عمل تحقق پیدا کنه. اگه یک کسی برداره بندازدش تو حوض، اونم غرضش تامین میشه، خودش میگه پرتش میکنه تو آب، غرضش تامین میشه. یه را دیگه هم داره، یه کاری بکنه که خودش بکنه. من که نمیتونم دست هر کسی رو بگیرم بندازمش تو آب. یه کاری میکنم که خودش بکنه، نه اینکه خودش بکنه مطلوب من است، به خصوصه مطلوب لزومی من است، نه، به خاطر رایس برای تحقق اصل، تحقق اصل عمل. همون نتیجه که کسی بندازدش تو آب حاصل میشه. رفتن تو آب و تطهیر از چند راه تحقق پیدا میکنه؟ یه راهش امر است. پس امر میکنم به عنوان مقدمه برای تحقق اصل عمل، نه به عنوان این که مأخوذ در وجوب است و غرض من تعلق گرفته به انبعاث عن الامر با نیت این. غرض من، غرض من انبعاث است، غرض من نهایت عمل است، این غرض دست دومی است انبعاث به عنوان مقدمه. در حالی که اگر قصد قربت شرط بود، غرض من تعلق گرفته بود به قصد قربت، غرض نهایی من این بود، اینجا غرض نهایی نیست، مطلوب حاصل شده. اثر نکرده ولی غرض حاصل شده. نه، دخالت داره. چه دخالتی؟ در امر به عنوان ابزاری برای رسیدن به اصل عمل، ولی انبعاث غرض اصلی نیست. مربوط به امره. بله.
اگه بدون
دخالت داره به عنوان مقدم، دخالت داره به عنوان غرض اصلی. انبعاث دخیل در غرض اصلی من؟ نه. و حضرت عباس این دسته شد بشوره بدون این که نیت امر من کنه، غرض منم حاصل میشه. حالا نیت امر بکنه بهتر، غرض لزومی من اون نیست. پس چرا امر کردی؟ شما که غرض لزومی اصل تحقق عمل است، چرا امر کردی؟ چی جواب میده؟ خب اصل عمل رای دیگه نداشتم، باید امر میکردم. من میدونم امر من ترتیب اثر میده، یا شاید ترتیب اثر بده، امکان دایی هستن، یه دایی انگیزه 100% نیست. جعل از میشود که امر میکنه تا امکان دعویت بالا رو داشته باشه. امکان امر همیشه دعویت قطعی نداره، امکان دعویت داره. چرا امر کردی؟ شما که قصد قربت نمیخواستی چرا امر کردی؟ امر کردی که منبعث از امرت بشه، در حالی که شما انبعاث از امر برای مطرح نبود، میگه خب چیکار کنم، چجوری بره طرف اصل امر؟ به عنوان یه راهی برای رسیدن به اصل امر. صلی الله علیه و آله. بله نه ما یمکنو ان یکونه دایان، اولا اینا بدونید برای چیزیست که یمکنو ان دایان. بعضی ها اصلا اینقدر پوست گرفتن ده تا امرم باشه از اطاعت نمید. امر انباز داره یعنی انشاء هست، بگید بحث مجازی، بحث مجاز، ببخشید بحث انشائی، بحث انشائی حرفی داره در اونجا، نه انبعاث واقعی من میخوام، بحث انشائی میکنم لغرض انبعاث واقعی، جدا کنیم. من اینو نمیفهم انبعاث از کجا میبینی؟ انبعاث تکوینی میگید یا انشائی؟ نه ها، پس بحث انشایی بله امر همیشه بحث اصلا هویتش اینه، اما بحث تکوینی نه، کلاس بعدش چه؟ بحث تکوینی نه نیست. پس این که شما میفرمایید همیشه بحث داره، روشن کنید بحث انشایی باشه که خب ربطی مانند و فیمه داره، بحث واقعی باشه همیشه نیست. میدونم امر انشایی یه جنبه انشایی داره، ولی خود امر که تکوینیه، باید اظهار بکنه، اظهار که امر تکوینیه، اعتبار نفسانی که اونا تکوینیه، یعنی من حیثو من یک حیث اعتباریست، ولی اعتبارم من حیث از یه حیثی واقعیست، خیال. شما تصور میکنید یک ساختمان هزار طبقه، این نسبت به خارج خیالیست، واقعیت نداره، ولی خودش تصور ذهنیست، واقعیت داره. انشا به اعتبار این که در خارج انبعاث نه اعتباریست، و اما خودش یه امریست من الامور تکوینیه، این واقعیست، ولی بعث نیست، این مصداق بعث نیست، مصداق یه تصور ذهنی و ابراز است. توجه فرمودید؟ اما انبعاث، او انگوش گذاشته رو انبعاث مخاطب، گفته او انبعاث، راجب میفرمایید غرضش انبعاث واقعی است. خیلی خوب، یعنی او عمل، عمل به خاطر امر که میشه قصد قربت، پس خود عمل، خود امر متکفل قصد قربت است. جوابش همین که شما این رو هم درسته هم غرض، درسته بله به عنوان ابزار غرضش انبعاث از امره، اما به عنوان مشرع، به عنوان حکم، این دخیل از در غرض لزومیش. ما بریم بریم بریم
که مولا هر وقت امر میکنه
برگشت یا آقای
جالبی به نظر
بنده
چیزه مولا